بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دو سه روز آقا دستمون خیلی پراکنده شده. من خلاصه یک جا این چند صورتی که ورودش مسلمه اینو بشمرین، چون دو سه مورد دیروز شمردیم، یکی دو مورد قبلا شمردیم. اون جاهایی که ایشون قبول داره که اماره ورود داره بر اصل، موضوع اصل از بین میبره، اینا رو یک جا بگین. اونجا هم که اختلاف است بین ایشون و آقای آخون اونجا رو عرض میکنیم. اگر رفقا نوشته ای دارن از کدن با این بیانی که عرض میکنیم یک جا بینیمیسیم. ببینید آقا، پنج مورده که همه میگن اماره ورود داره بر اصل، این پنج مورد یک جا ضبط بفرمایید، خیلی در فهم مطلب موثره. درست شد آقا؟ بله. خلاصه عرض کردیم مسائل، یعنی مطالب یه قدری متفرقه شد، میخوایم یک جا اون طوری که همه قبول دارن وروده، ورود چی از نظرشون؟ ورود اونیست که یک دلیل بیاد موضوع اصل اصلا ریشه‌کن بکنه، موضوع برای او نداره از نظرشون. دیروز هم عرض کردیم ورود و تخصص یکیه. پنج مورده که همه قبول دارن، ایشون هم قبول دارن که این اماره ورود داره بر اصل، یعنی تا این اماره پیداش میشه موضوع اون اصل از بین میره. موضوع که از بین بره دیگه اون حکم حلیتی هم که مترتبه بر اون اصل اونم از بین میره. اون پنج مورد کجاست؟ یکی اونجایی که اون در اماره ما خبر متواتر علم آور باشه. مثلا گفتیم 50 تا خبر داریم راجع به حرمت توتون. خب واقعا 50 تا خبر عادل معتبر به دست ما برسه برای حرمت توتون، به این میگن خبر علم آور. خب این اگر پیداش بشه دیگه موضوع برای اصل نمیذاره، اصالت البراءه اصلا دیگه جا نداره. چرا؟ اصالت البراءه موضوعش عدم العلمه، چون شما علم نداری برات حلاله. کل شیئن این بود دیگه، کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی چون علم نداری برات حلاله. خب وقتی 50 تا خبر علمی بیاد و بگه توتون حرامه، عدم علمی باقی نمیذاره. وقتی علم بیا من 100% علم پیدا کنم توتون حرامه، دیگه عدم علمی نیست. تا اینکه اصالت البراءه حکم به حلیت بکنه یک جا. جای دوم که باید همه قبول دارن وروده، امارمون غیر علمیه ولی موضوع اصلمون شکه. خوب عنایت بکنین، کل شیء لک حلال میگه چون شک داری توتون حلاله. خب یه دونه خبر غیر علمی زراره آمده مثلا میگه توتون حرامه، ولو خبر غیر علمیه، ولی اینم موضوع اونو ریشه کم میکنه، چون موضوع اون چی بوده؟ شک بوده. چون شاکی نه شک داری توتون حرامه یا حلاله، اصالت البراءه برای شما حلال میکنه. اما اینجا الان ما چی داریم اینجا؟ اینجا الان ما غیر علمی داریم، خبر واحده، ولی با اینکه غیر علمیه موضوع شک رو از بین میبره. یعنی دیگه ما شکی نداریم بعد از آمدن این خبر تا اصالت البراءه بیاد حکم به حلیت بکنه. این دو جا. جای بلاغا بله دیگه، زن دیگه با آمدن زن شک از بین میره دیگه. اون میگه چون شک داری حلاله، ما الان زن به حرمت پیدا کردیم. خب با زن به حرمت دیگه شک نداریم تا اصالت البراءه حکم به حلیت بکنه. این دو جا. سلام علیکم. یکی هم اماره نسبت به اصل براءت عقلیه. عقل میگه چون که بیان نیامده برای حرمت، پس برای تو حلاله. ببینی براءت عقلی موضوعش عدم البیان، چون بیان نیامده برای حرمت، من عقل به تو میگم توتون حلاله. خب اگر خبر زراره بیاد بگه توتون حرامه، بیان آمده، یعنی انقلب لا بیان الال بیان. بعد از آمدن قول زراره ما دیگه لا بیان نداریم تا عقل بیاد حکم به حلیت بکنه. این جای سوم. که دلیل و اماره و رو غیر علمیه، ولی اصلمون چون براءت عقلیه، با آمدن این یتحقق البیان، و وقتی بیان برای حرمت آمد دیگه عدم البیانی نیست تا عقل بیاد حکم به حلیت بکنه. این سه جا. جای چهارم، اماره نسبت به احتیاط عقلی، اینجا هم وروده. چرا؟ احتیاط عقلی موضوعش احتمال عقوبته. من میدانم در زمان غیبت بالاخره نمازی باید بخونم روز جمعه، نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، عقل به ما دستور میده هر دو رو باید بخونی، چون اگر یه دونش ترک بکنی احتمال عقوبت داره، احتمال داره همون یه دونه واجب باشه. از باب این که احتمال عقوبت هست در ترک یکی، عقل میگه باید هر دو رو بیاری. چرا باید بیاری هر دو رو؟ چون احتمال عقوبته. خب زراره اومده میگه نماز جمعه واجبه، من اگر جمعه رو بخونم دیگه احتمال عقوبت نداره. قول زراره حجته، معنای حجت اینه، یعنی اگر من عمل بکنم عوضی هم باشه احتمال عقوبت نداره. پس ببینید عقل میگفت چون احتمال عقوبت میدی باید هر دو رو بیاری، نمیشه یه دونش رو ترک کنی. اما الان خبر غیر علمی آمده، زراره آمده میگه نماز جمعه واجبه، خب اگر من اینو بخونم دیگه احتمال عقوبت نی در اون ترک زور. ببینین تا زراره میاد میگه نماز جمعه واجبه، موضوع احتیاط از بین میره، موضوعش احتمال عقوبت بود، با آمدن این احتمال عقوبتی اصلا نمیمانه تا عقل بیاد بگه اون یکیشم بعد بیاری. ببینین اینجا ورود مسلمه. جای پنجم کجا؟ اماره نسبت به تخییر، چون تخییر عقلی محضه. در دوران هم بین وجوب و حرمت عقل به ما میگه مخیری، میخوای بیار میخوای نیار. چرا؟ برای اینکه شما متحیری، برای اینکه اون دلیل رجحانی بر این دلیل نداره. در اون ماده اجتماع در نظر بگیرین، عالم شائع طبق اون دلیل اکرامش واجبه، طبق اون دلیل اکرامش حرامه. حالا من متحیرم چیکار کنم با این عالم جاهل؟ نه اون دلیل رجحانه بر اون داره که بگیم اکرامش واجبه، نه اون رجحانه بر این داره که بگیم اکرامش حرامه. من الان متحیرم. موضوع تحیر، موضوع تخییر چیه؟ تحیر، عدم و رجحان، این موضوع. خب اگر یه معیدی برای یکی از این دوتا دلیل پیدا شو، من دیگه از تحیر میام بیرون، دیگه رجحان میام. اگر رجحان نبود احد هما بر دیگری راجح نبود و من متحیر بودم، عقل میگفت تخییر. الان با آمدن معیدی برای احد و دلیله، من دیگه تحیری ندارم. اینجا الان رجحان پیدا شده برای یکی نسبت به دیگری. ببینید اینجا هم اماره ورود داره. پس پنجا اماره ورود داره بر اصول. یکی اونجایی که اماره علمی، چهار صورتش هم اماره غیر علمی، ولی موضوع اصل شکه. یا اصالت البراءمون عقلیه، یا اصالت الاحتیاطمون عقلیه، یا اینکه اصلمون تخییر عقلیه. در تمام این پنج مورد همه قبول دارن که با آمدن اماره اصلا موضوعی برای اون اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط نمیمانه. این مسلم. این پنج مورد رو یک جا بنویسین که درسمون تقریبا جمع بشه. کجا اختلاف یک جا؟ کجا؟ دلیل غیر علمی. زراره عادل آمده میگه توتون حرامه، اصالت البراءه میگه حلاله. موضوعش چیه؟ موضوعش عدم العلمه. موضوع اصلمون عدم العلمه، یعنی شک لغوی. در اینجا چی کار بکنیم؟ خب آقای آخوند میفرماد همینجا وروده، ولو این دلیل غیر علمیه، اما دلیل اعتبارش علمیه. یعنی آیه 90، آیه 90 میگه تعبدن اینو علم حساب کن. آیه 90 خبر عادل که حجت میکنه، یعنی تعبدن این خبر عادل رو علم حساب کن. خب وقتی علم حساب کردیم شک از بین میبره. پس این موردی که اختلافه، آقای آخوند میفرماد ولو این دلیل غیر علمیه، اما چون دلیل اعتبارش علمیه، او میگه اینو به منزله علم حساب کن، تعبدن. پس من تعبدن علم به حرمت توتون دارم. خب وقتی علم به حرمت توتون داشتم، موضوع اصل که شک بود از بین میره. از نظر آقای آخوند این یه صورت هم مثل اون پنج صورته. چطور در اون پنج صورت حتما اماره و دلیل ما ورود داشت؟ آقای آخوند عقیدهشون اینه، اینجام وروده. خب صاحبریات چی میگه؟ صاحبریات میگه اینجا تخصیصه، که ایشون پیروزم تخصیص قبول کردن، دیرو رد کردن، قول به تخصیص مال صاحبریازه. صاحبریات میگه نه خیر، اون اصل عامه، میگه همه چیز حلاله، توتونم حلال میکنه، این روایت خاصه، آمده میگه توتون حرامه، این رو مخصص او قرار میدیم. پس آقای آخوند این صورت رو ورود میدونه مثل اون پنجتا، صاحب ریاض این صورت رو تخصیص میدونه، ما هم هیچ کدومش قبول نداریم، ما نه ورود قبول داریم مال آقای آخوند، نه تخصیص قبول داریم مال صاحب ریاض. پس ما عقیدمون چیه؟ حکومت. حالا عنایت بکنی یک کلمه دیروز بود، نمیدونم اون کلمه رفقا دقت کردن یا نه، اگه دقت نکردن دوباره عرض میکنم. آقای شیخ چرا شما اینو ورود نمیدونی؟ کدومو؟ دلیل غیر علمی، یه خبر غیر علمی آمده میگه توتون حرام، موضوع اصلمونم شک، ولی ایشون میفرماد این ورود نی. ایشون هم ورود و باطل میدونه هم تخصیصو، اما ورود و باطل میدونه برای اینکه از نظر ایشون ورود اونجاییست که وجدانن حقیقتا دلیل بیاد موضوع اون اصل از بین ببره، اینکه وجدانن اون از بین نمیبره. پس بنابراین چون دلیل غیر علمیه، چون دلیل غیر علمیه، موضوع اصل ما هم اگر عدم العلم بود، با این شرطا موضوع اصلمون اگر عدم العلم بود، آقای آخوند میفرماد اینجام وروده. چرا؟ ولو دلیل غیر علمیه، اما آیه نبع میگه اینو علمی حساب کن. خب من وقتی علمی حساب کردم تعبدن، اون غیر علمو از بین میبره. ایشون میفرماد نه، در ورود ما خروج حقیقی و وجدانی میخوایم، اینجا که خروج وجدانی و حقیقی نیست پس ورود نیست. از اون طرف ایشون قبول داره که این دلیل اعتبار اماره، میگه اینو تعبدن علمی حساب کن، ولی چون که قبول نداره که تعبدن وروده، پس ببینید آیه نبع میگه اینو تعبدن علم حساب کن. تعبدن علم حساب کن یعنی چی؟ یعنی بگو مثل این که موضوع است از بین رفته، مثل این که موضوع است از بین رفته. خب ورود نیست برای این که وجدانن موضوع از بین نمیره، تخصیص نیست برای این که تخصیص کجاست؟ اونجایی که آدم علم به بقای موضوع داشته باشه، و من اینجا احتمال میدم که موضوع از بین رفته باشه، چون دلیل اعتبار میگه اینو به منزله علم حساب کن، به منزله رافع حساب کن. یعنی چی؟ یعنی بگو کأنه موضوع اصل از بین رفته، پس چون کأنه موضوع اصل از بین رفته تخصیص می، تخصیص کجاست؟ اونجایی که علم داشته باشیم به بقای موضوع. تخصیص مال کجاست؟ میگن تخصیص نفی الحکم با قطع به بقای موضوع. اینجا ما احتمال میدیم که به منزله رفع موضوعه، یعنی آیه نبع تعبدن میگه اینو به منزله رافع حساب کن. وقتی به منزله رافع حساب کردیم، پس دیگه اینجا تخصیص نمیشه باشه. چرا؟ برای اینکه تخصیص اونجاییست که یقین کنیم موضوع باقیه، و ما اینجا پس ورود نداریم چون خروجش وجدانی نیم، تخصیص هم نیم برای اینکه احتمال میدیم موضوع اصل از بین رفته. تخصیص اونجاییست که آدم یقین کنه موضوع باقیه. این همین برنامه رو نمیدونم صفحه 407 دیدید یا نه، اونجا هم همین گیره. ایشون میگه اون شهادت عدله اینجا اماره است، استصحاب اونجا اصله، شهادت عدله این که اماره است مقدم کن برو. آقای آخوند میفرمان برودن مقدمه، آقای صاحب ریاض میگه تخصیصن، ایشون میگه تخصصن که همون بروده. پس نتیجتن آقا ایشون میفرماد که بعضیا گفتن تخصیص که صاحب ریاضه، بعضیا گفتن تخصص که همون بروده، ولی از ظاهر الحکومه همون برنامه اینجام هست. ایشون میفرماد در این یه دونه صورت ما نه برود رو قبول داریم نه تخصیص رو قبول داریم، بلکه قائل به حکومتیم. حکومت یعنی چی؟ یعنی این دلیل اعتبار اماره آیه 90 به اون اصل میگه آقای لاتنقض یا آقای اصالت الحلیه، ولو تو اقتضای حلیت در اینجا داری، ولی جای تو اینجا نی. این معنای حاکمه با حاکم هو الذی احد الدلیلین به مدلوله لفظی توضیح بده اون دلیل دیگر رو. الان اینجا دلیل اعتبار اماره که آیه نبع باشه داره برای ما توضیح میده اون دلیل کل شیء لک حلال. آیه نبع به کل شیء لک حلال میگه آقای کل شیء لک حلال، ولو تو اقتضای حلیت داری در اینجا، ولی جای تو اینجا نیست. چرا؟ اقتضای حلیت تو مال اونجاست که اماره ای نباشه بر حرمت. حالا که اماره ای هست بر حرمت شما تشریف ببرید. پس ببینید اینجا شد حکومت، یعنی آیه نبع اومد توضیح داد و تفسیر داد اون دلیل اصالت البراءه را، و حکومت هم معناش همینه. این خلاصه درس این چند روزی که عرض کردیم اعلام. حالا میخوام وارد بحث بشیم. ایشون میفرماد ما در مقصد سومی، جزء دوم کتاب، مقصد سوم، چون این کتاب سه مقصد داره، مقصد اول و دوم در قطع و زن که میشد جزء اول کتاب، مقصد دوم یعنی جزء دوم و مقصد سوم. ما در این کتاب شک میخوایم از چهار تا اصل عملی بحث بکنیم: اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، اصالت الاستصحاب. ما در این کتاب شک میخوایم از این چهار تا اصل بحث بکنیم. بدانید سه تای اینا یه طرف هست، یکیش یه طرفه، یعنی استصحاب به تنهایی یک طرفه، اون سه تا یه طرف هست. چرا؟ برای اینکه در استصحاب حالت سابقه شرطه، ولی در این سه تا حالت سابقه شرط نیست، لذا استصحاب قاطی اینو نمی کنیم. یعنی این سه تا که تمام کردیم، کتاب براءت و اشتغال تمام شد، بسم الله الرحمن الرحیم کتاب استصحاب. با اینکه استصحاب هم جزء اصول عملیه، ولی سر این که یه بحث علاهده براش باز کردن چند جهت داره. یه جهتش همینه، برای اینکه مناطش با اینا فرق داره. در استصحاب حالت سابقه باید لحاظ باشه، در این ستا حالت سابقه نباید لحاظ باشه، لذا این ستا رو در یک کتاب بحث میکنی. وقتی تموم شد استصحاب رو هم در بحث علاهده. این چهار تا اصل ما میخوایم بخونیم. خب حالا ایشون میفرمان این اصالت البراءه یا اون چهار تا همشون، اینا کاربردشون در شبهات حکمیه کلیه است. ما به شبهات موضوعی خارجی کاری نداریم، البته به مناسبت. چرا؟ گاهی از موضوعات خارجی هم بحث میکنیم، ولی اصولا در کتابای اصول بحث از چی میکنن؟ شبهات حکمیه کلیه. مثلا ببینید ما بحث میکنیم آیا استعمال توتون حرامه یا نه، دیگه بحث نمیکنیم این غذایی که من میخوام بخورم حرامه یا نه. ببینید این کار فقهه. بحث ما در اصول چیه؟ آیا استعمال توتون حرامه یا نه، شبهه حکمیه کلیه. از موضوعات بحث نمی کنیم این غذایی که من میخوام بخورم نمیدونم حرامه یا حلاله، ولو به مناسبت گاهی از این جزئیات هم بحث میکنیم، ولی در کتابای اصول یعنی این اصول عملیه مال مربوط به شبهات حکمیه کلیه. مثلا ما بحث میکنیم آیا عرق جنب از حرام نجس یا پاکه، بحث نمی کنیم این نجس یا پاکه. ببینید ما اصلا در علم اصول از شبهات موضوعی بحث نمی کنیم که آیا این نجس یا پاکه، آیا عرق جنب از حرام نجس یا پاکه. پس خلاصه مطلب این اصول عملیه کاربردش در شبهات حکمیه کلیت، البته به مناسبت گاهی در شبهات موضوعی هم بحث می کنیم. حالا عنایت بفرمین. اعلام ایشون می فرماد مقصود ما به کلام، کلام یعنی تکلم یعنی بحث، مقصود ما داریم بحث میکنیم تو این رساله، یعنی تو این مقصد سوم داریم بحث میکنیم، از اصولی میخوایم بحث بکنیم که متضمنه، یعنی بیانگر، از اصولی میخوام بیان بحث بکنیم که بیانگر حکم شبهه است در حکم فرعی کلی. معلوم شد بحث ما کجا؟ متضمن یعنی بیانگر، یعنی این اصول عملیه بیان چی رو میکنه؟ احکام کلیه شرعیه فرعیه. و این تضمنه، البته گاهی هم متضمنه حکم شبهه موضوعی هم هستیم ایزن، ولی اون شأن ما نیست، شأن اصولی بحث از کلیاته. عرق جنب از حرام نجسه یا نه، استعمال توتون حرامه یا نه، البته گاهی هم به مناسبت از جزئیات بحث میکنیم آیا این نجسه یا پاکه، این آبی که من میخوام بخورم آیا نجسه یا پاکه. خب اونجا هم با اصالت البراءه میگیم پاکه، ولی شأن ما این نیست، شأن ما اینه توتون حرامه یا نه، با اصالت البراءه میایم حلالش میکنیم. لذا میفرمان اگرم گاهی حکم شبهه در موضوع رو هم بگیم ایزن او به مناسبته و هیه منحصرتون فی اربعه. حالا این اصول عملیه چند تا هست؟ ایشون میگه منحصر در چهار تاست: اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط که اشتغالم بهش میگن، اصالت التخییر، اصالت الاستثناء. این حرفا رو آقایشون روز اولم فرمودن اصول عملیه چهار تاست. به ایشون ممکنه کسی اشکال بکنه چرا اصالت و طهاره رو نگفتیم؟ و اصالت و طهاره یکی از اصول عملیه. من نمیدانم عرق جنوب از حرام نجس یا نه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. پس اصالت و طهاره یکی از اصول عملیه است، شما چرا نگفتی؟ این اشکال آقای آخون زیرکی کرده، جوری حرف زده که این اشکال بهش وارد نباشه. جلد دوی کفایه صفحه 165، اون کفایه های قدیمی، جلد دوی کفایه صفحه 165، المهم منها اربعه. ایشون میگه اصول اربعه چهار تا، آقای آخون میفرماد مهمش چهار تا، دیگه این اشکال بهش وارد نیم. یعنی اگر با آقای آخون بگی چرا اصالت و طهاره نگفتی، میگه من مهماشو گفتم چهار تا. اصالت و طهاره که مهم نی، چرا مهم نی؟ اولا فایدهش مال یک کتابه، اصالت و طهاره فقط به درد یک کتاب فقهی میخوره، برخلاف این چهار تا که از اول کتاب طهاره تا آخر کتاب طهاره دیاد ما با این چهار تا از کار داریم. این یه جهت که اصالت و طهاره مهم نی. جهت دوم مخالف نداره اصالت و طهاره، هر کسی هر مذهبی داشته باشه، شیعه باشه، سنی باشه، اخباری باشه، اصولی باشه، قاعده طهاره رو همه قبول دارن، یعنی همه قبول دارن اگر چیزی رو ما شک در نجاست و طهارت داریم، همه قبول دارن که محکوم به طهارته، برخلاف اینا که اینا دونه دونهش مخالف داره. استصحاب و سید مرتضی اصلا قبول نداره، اصالت البراءه رو اصلا اخباریین قبول ندارن، اصالت الاحتیاط میرزای قمی، محقق خونساری قبول نداره. ببینید معلوم شد؟ پس خلاصه اشکال چی شد؟ اصول عملیه 5 تاست، اصالت و طهاره رو بعد بگین، چرا شما نگفتین؟ اشکال به ایشون وارده، ولی به آقای آخوند وارد نی. میگه المهم منها اربعه، ما گفتیم اصول 4 تاست ولی مهمش 4 تاست. این منافات نداره که اصالت و طهاره یکی از اصول عملیه باشه، منتها مهم نیست. چرا مهم نیست؟ برای اینکه اولا فایدهش در یک کتابه، برخلاف این 4 تا که خیلی مهمه، به درد همه جا میخوره. جهت دوم که اینا مهمه و اون مهم نیست، برای اینکه اصالت و طهاره رو همه قبول دارن، شما یه دونه مخالف پیدا نمی‌کنی که بگه من مخالف اصالت و طهاره‌ام، ولی دانه دانه اینا مخالف داره. پس نتیجتاً اون کاری که آقای آخوند اونجا کردن شما اینجا بکنی. ایشون میگه هیه این اصول عملیه منحصر در 4 تاست، شما دیر شاشیه بزنی، یعنی مهمش منحصر در 4 تاست، منافات نداره یه اصالت و یه اصل دیگه هم داشته باشیم که غیر مهم باشه، چون غیر مهمه ما نگفتیم. خب
آقای شو اشکال چطور دفع کرد؟
دفع نکرد دیگه ایشون،
اشکال
حتی بله آخوند دفع کرد. یعنی شما اگه با آقای آخوند بگی آقا چرا اصالت و طهاره نگفتی، میگه من نگفتم اصول 4 تاست که به من اشکال کنی، گفتم مهمش 4 تاست. این منافات نداره که اصالت و طهاره یکی از اصول عملیه باشه، منتها چون مهم نبوده نگفتم، پس اشکال به ایشون وارده. خب حالا ایشون میفرماد هیه این اصول عملیه منحصر در 4 تاست، حالا یا بگین منحصر در 5 تا، علی کل حال منحصر در 4 تاست، یا اگه طهارت هم قاطی بکنین منحصر در 5 تاست. این حصرش حصر استقرائیه، ایشون نمیگن اینا رو، حصر این اصول حالا یا تو 4 تا یا تو 5 تا حصر استقرائیه. حصر استقرائی چیه؟ یعنی ما استقرا کردیم، رفتیم فصل کردیم، دیدیم اصول عملیه ما مهمش 4 تاست، غیر مهمش مثلا 5 تاست اگه طهارت هم اضافه بکنی. حصر استقرائی منافات نداره یک جماعتی یک زمانی بیاد که یه اصل دیگه هم اضافه بشه. اگه حصر عقلی بود ببینین میگه منحصرتون، این حتما دیرش می‌نویسی منحصرتون استقرائن، یعنی به حصر استقرائی 4 تاست یا 5 تاست، اون وقت منافات نداره که یک موقع یه اصل عملی دیگه هم پیدا بشه. اما اگر بگیم حصر عقلیه، نه، اگر گفتیم حصر عقلیه دیگه امکان پنجمی نداره. پس این زیره، منحصرتن بنویس کیه منحصرتون به حصر استقرایی منحصر در چهار تاست، یکی اصل براءت، یکی اصل احتیاط، یکی تخییر، یکی استصحاب. این استصحاب هم بناهن علی مذهب المتأخرین. این که ما استصحاب رو اومدیم جزء اصول شمردیم رو مبنای متأخرینه، از زمان ایشون به بعد استصحاب اومده جزء اصول، و الا قبل از ایشون استصحاب جزء ادله بوده. شما نمیدونم چقدر با این کتابای قدما آشنایی، کتابای قدما رو ببینین، شرایع یا کتابای دیگه مال محقق، میگه ادله و شرعیه خمسه، کتاب، سنت، عقل، اجماع، استصحاب، اصول عملیه ثلاثه، براءت، تخییر، احتیاط. یعنی استصحاب رو جزء ادله حساب کردن. پس از نظر قدما ادله 5 تاست، اصول 3 تاست، ولی از نظر ما ادله 4 تاست، اصول هم 4 تا. ما استصحاب و جزء اصول میدونیم، ادلمون میشه 4 تا، اصول عملیمون هم میشه 4 تا، ولی قدما استصحاب رو جزء اصول تعبدیه حساب نمی کنن، جزء امارات ظنیه، یعنی در ردیف کتاب و سنت. ادله ما چند تاست؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب. این که ما میگیم استصحاب مجاب جزء اصوله، بناءً علی مذهب المتأخرین، ثمرم داره با. میبینید آقا اگر استصحاب و تعبدن حجت بدانید، یا مثل قدما از ادله ظنیه حجت بدانید، ثمره متعدد داره. شما یک ساعت پیش متطهر بودین، وضو گرفتین و طهارت داشتین، حالا ظهر میخوای نماز بخونی، شک میکنید آیا محدث شدی یا نه. اگر استصحاب و تعبدن حجت بدانی، شما تعبدن متطهری نماز بخون، ولو ظنم برات پیدا نشه به طهارت، حتی احتمال حدث هم میدی، اعتنا نکن. اصل اینجوریه با تعبده، یعنی تعبدن به مقتضای اخبار که میگه لا تنقض الیقین بالشک، شما خودتو وضودار حساب کن، ولو ظنم پیدا نکنی که وجود باقیه، حتی احتمال قدیمی دی که محدث شدی، بازم اعتنا نکن. تعبدن شما متطهری، مشغول نماز شو، رو قول اونا نمیشه، رو قول اونا باید زن پیدا کنی، یعنی باید زن داشته باشی که طهارتت باقیه، اون وقت با استصحاب که زن برات حاصل شد، اون وقت میدونی میگم متطهرم. این ثمره اینه که استصحاب رو جزء اصول تعبدی حساب کنیم یا جزء امارات ظنیه. لذا ایشون میفرماد بناهن، این بناهن قید استصحاب
لازمت به خاطر اونها خدمت حجت، برای ما حجت نیست استصحاب، لوازم عقلی و عادی
بله دیگه اینا رو
در اونها به حجت
نیست. بله دیگه اینا مال کتاب استصحاب، راست میگه ایشون، فقط بی مورد حرف میزنه، ما به اونها کاری نداریم. اگر استصحاب از ادله و امارات باشه، بله لوازمش هم ثابت، ولی به درد کار ما نمیخوره، این دیگه مال کتاب استصحابه. پس بنابراین ما فعلا داریم همینی میگیم، میگیم این فرقی که ما الان گذاشتیم فرق است بین استصحاب دلیلی و استصحاب اصلی. پس این بناهن قید استصحابه با، استصحاب هم جزء اصول عملیه هست، بناهن علی مذهب المتأخرین. بنابراین که استصحاب رو قول متأخرین حساب کنیم، متأخرین چی میگن؟ کونهو یعنی کون الاستصحاب، حکمن ظاهرین ثبت التعبد به من الاخبار، یعنی یه حکم ظاهریه، مثل اصالت البراءه، مگه حلیت ظاهری نبود؟ اینجا شما طهارت ظاهریه دارین، یک حکم ظاهری، همه اصول همینطوره، حکم ظاهری برای ما درست میکنه. تعبد به این استصحاب از اخبار گرفته شده، یعنی ما استصحاب رو از لا تنقض الیقین بالشک گرفتیم، برخلاف قدما که اونا استصحاب رو از بنای عقلا گرفتن. میگن بنای عقلا اینه، ما ثبت یظن به بقائه، کسی که دیروز زنده بوده شما الان شک میکنی مرده یا نه، ظن به حیاتش داری، ما ثبت یظن به بقائه. بنای عقلا بر اینه که چیزی که دیروز بوده، صبح بوده، الان اگه شک بکنن بنا رو میذارن بر بقا. ایشون میفرماد نه، ما بنا رو گذاشتیم بر اخبار، یعنی استصحاب از راه اخبار حجت کردیم، و الا بنا ان علی مذهب القدما، و الا بنابر این که کونهو که مذهب قدماست مفیدن لزن، اگر گفتیم استصحاب از باب افاده زن حجته، یدخل فی الامارات، یعنی استصحاب میاد مثل خبر میشه، مثل کتاب و سنت میشه. چطور اونها تعبدی نیست، استصحاب هم تعبدینی. اگر استصحاب رو قول متأخرین حساب کردیم میشه حکم ظاهری تعبدی، رو قول ادما حساب کردیم میشه از ادله ظنیه، داخل میشه در امارات کاشف از حکم واقعی، چون امارات و ادله شرعیه کاشف از حکم واقعیه. اون وقت استصحاب هم رو قول اونا از همون قبیل امارات میشه که کاشف از حکم واقعیه. خب پس خلاصه چی شد آقا؟ ما میخوایم از اصول عملیه بحث بکنیم، اونم در شبهات حکمیه کلیه، به موضوعات جزئیه کاری نداریم، ولو اینا رو هم بحث میکنیم. مثلا من الان نمازم تموم شده، شک میکنم نمازم رو صحیح خوندم یا نه، اصالت و صحه میگه بگو صحیحه. خب ما از این بحثا میکنیم، ببینیم مسئله جزئیه با نماز من، یه نماز خوندم شک میکنم صحیحه یا نه، خب اصالت و صحه جاری میکنیم، میشه مسئله جزئی که کلی نی. ما از این مسائل هم داریم، ولی اینا رو به مناسبت میاریم. اصالت و صحه تو فقه بهش میگن قاعده فراق، اصالت و صحه تو فقه اسمش قاعده فراقه، یعنی شما بعد از فراغ از عمل اگه شک کردی این عمل صحیحه یا نه، اصالت و صحه میگه صحیحه، قاعده فراق میگه صحیحه. یه قاعده دیگه هم ما داریم به نام قاعده تجاوزه. قاعده تجاوز در اثنای عمله. الان من رفتم سجده، شک میکنم رکوع کردن یا نه، اصالت الوقوع میگه کردی، که به این میگن قاعده تجاوز. یعنی الان شما تجاوز کردی، محل رکوع دیگه گذشت، شما الان در سجده ای. پس اگر در اثنای عمل شک کردی، بنا رو بذار بر این که انشالله اون رکوع رو آوردی، به این میگن قاعده تجاوز. اما اگر بعد از تمامیت عمل شک کردی، به اون میگن قاعده فراق. خب ولی ما از این بحثا داریم، تقریبا صفحه نمیدونم 320 اونجا ما الان این بحثا رو میکنیم، ولی در این حال ایشون میفرماد اینجوری نی که ما از این جزئیات بحث کنیم. بله به
صحه اونها اماره هستن، اصالت صحه و قاعده فراق
خب اختلافه،
اماره
هست شدم اختلافه، شما میگه اماره هستن، اصالت البراعت اصوله. ید و بعضی ها گفتن از اماره، ید رو بعضی ها گفتن، خب مال بحث ما نیست از کردیم، اصالت صحه رو همون اونم گفتن از اصوله، بعضی هم قائلن از اماره، ید هم همینجور، ید از اماراته، ولی بعضی ها گفتن از اصوله. دیگه به اون نزاها که نباید ما کار داشته باشیم، از کار خودمونم بیفتیم. ایشون همه درس ها شرکت میکنه، همه کتاب تو ذهنشه و هر جا به ذهنش یه اشکالی اومد میگه، ولی که مورد داره اشکال، بعد در رابطه با بحثمون شما سوال بکنی، منم جواب شما رو بدم. علی کل حال اون در جای خودشه. نظام ایشون میفرماد ما بحث میکنیم از شبهات حکمیه، اما اصول جزئیه که مشخص حکم شبهه موضوعی است. یعنی اگر ما بخوام یه اصلی رو در یک موضوعی جاری بکنیم، اونا به مناسبت، مثل چی؟ اصالت و صحه که تو فقه بهش میگن قاعده فراق، مثل اصالت الوقوع که تو فقه بهش میگن قاعده تجاوز. من الان رفتم سجده، شک میکنم رکوع واقع شده یا نه، اصالت الوقوع میگه رکوع واقع شده، اعتناب شکت نکن. چرا؟ کل ما جاوست ان شیئن فشک و کل لیس بشه، چون الان تجاوز کردی دیگه اعتنا نکن. خب بله ما از این بحثا داریم، اما اینا به مناسبت بحث ما چیه؟ شبهات حکمیه. و اما این شبهات موضوعیه، اینا رو هم ایزن بحث میکنیم، ولی بالمناسبت. لذا میفرماد اصالت الوقوع فی ما شک فیه بعد تجاوز المحل. یعنی الان من در سجدم، محل رکوع گذشته، شک میکنم رکوع آوردم یا نه، رکوع واقع شده یا نه، اصالت الوقوع میگه اعتنا نکن. خب ایشون میفرماد ما از این بحثام داریم، لا یقع الکلام فیها الا به مناسبتی که مقام اقتضا کنه. ما بحث اساسیمون اینا نی، نماز شما صحیحه یا نه، رکوع کردن اینا بحث ما نیستش، که ما بحث میکنیم از شبهات حکمیه کلیه، منتها گاهی هم به مناسبت از این بحثای جزئی هم میکنیم. ثم خب عنایت بفرمایید، پس این اصول عملیه ما آقا به حصر استقرایی چهار تا شد، اما مجاریش به حصر عقلی چهارتاست. مجاری کدومه؟ یعنی اونجایی که اینا جاری میشن، این اصول عملیه یه جایی جاری میشن دیگه. شما یه جایی شک دارین، این اصول عملی اونجا جاری میشه، وقت اونجا رو میگن مجاری. پس خود اصول عملیه با حصر استقرایی چهارتاست، یعنی ما گشتیم چهارت پیدا کردیم، اما مجاریش با حصر عقلی چهارتاست. یعنی اونجاهایی که این اصلا میخوان جاری بشن، اونجاها رو ما با حصر عقلی ثابت میکنیم چهارتا. حصر عقلی کدومه؟ دائر مدار بین نفی و اثبات. اگر چیزی رو با نفی و اثبات اومدن ثابت کردن، به اون میگن حصر عقلی. ببینید الان ما مجاری رو اینجوری تقسیم میکنیم، اون مشکوک من که میخوام اصل جاری کنم یا حالت سابقه داره یا نداره. ببینید حصر عقلی نفی و اثبات واقعا از دو حال خارج نیست دیگه. اون مشکوک من یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. مثلا دیروز این آب متیقن و طهاره بوده، الان شک در نجاست میکنم، خب اینجا الان مشکوک من حالت سابقه داره. یه وقت نه، شک میکنم توتون حرام یا حلال، این که حالت سابقه نداره. پس از دو حال خارج نی، اون مشکوک من یا حالت سابقه داره یا نداره. اگه حالت سابقه داشت مجرای استصحابه، اگه حالت سابقه نداشت از دو حال خارج نی، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به. اگه شک در تکلیف بود مجرای براعته، اگه شک در مکلف و به بود از دو حال خارج نی. ببینی همش نفی و اثباته. اگر شک در مکلف و به بود از دو حال خارج نی، یا احتیاطش ممکنه یا احتیاطش ممکن نی. اگه احتیاطش ممکن بود مجرای اشتغاله، احتیاطش ممکن نبود مجرای تخییره. ببینی یعنی مجاری رو با حصر عقلی ثابت کردی. مجاری کدومه؟ اون مشکوک من. اون مشکوک من از دو حال خارج نی، یا حالت سابقه داره یا نداره. واقعا همینه دیگه، بیشتر از این دوتا که نی. این مشکوک من یا حالت سابقه داره یا نداره. اگه حالت سابقه داشت استصحاب اینجا جاری میشه، اگه حالت سابقه نداشت یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به سومی نداره. اگه شک در تکلیف بود مجرای براعته، اگه شک در مکلف و به بود با دو صورت بیشتر نی، یا احتیاطش ممکنه یا احتیاطش ممکن نی. اگه احتیاط ممکن بود مجرای اشتغال به احتیاط، اگه احتیاط ممکن نبود مجرای تخییر. پس عنایت فرمودین خود اصول عملیه به حصر استقرایی چهارتاست، ولی مجاریش یعنی اون جاهایی که اینا میخوان جاری بشن به حصر عقلی چهارتاست. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که ثم ان انحصار موارد، موارد یعنی مجاری، اون مواردی که شما میخواین این اصلا رو جاری کنی، به اون اصله میگن جاری، به اون مورد میگن مجرا. موارد و مجاری اشتباه در اصول اربعه انحصار و عقلیون. پس اینجا ایشون داره انحصار انحصار مجاری اصول به حصر عقلی چهارتاست، و اونجا رو من گفتم خودتون اضافه بکنی، اما خود اصول به حصر استقرایی چهارتاست. لذا ایشون میفرماد مجاری اصول به حصر عقلی منحصر به چهارتاست. چرا؟ لأن نه حکم شک، این حکم زیادیه، این محشی حاشیه خوبی داره، میگه الحکم هنا حشون، حشو یعنی زیادی، بل مفسدون، واقعا هم نمیخوان این حکم رو بذارید کنار. لأن نه شک، میخوام چیکار کنیم؟ حصر عقلی. شک ما یا حالت سابقه داره یا نداره، اونجایی که نداره یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به، اونجایی که شک در مکلف و به یا احتیاط ممکنه یا غیر ممکن. عنایت بفرمید آقا از اینجا یه قدی خورده ریز دارین. در استصحاب ما دو چیز لازم داریم، اولا یک حالت سابقه باید باشه، یعنی اون مشکوک ما باید حالت سابقه داشته باشه، این یک. دوم این که اون حالت سابقه هم لحاظ بشه، یعنی اگر حالت سابقه نبود جای استصحاب نیست، اگه حالت سابقه بود اما ملاحظه نمیشد بازم جای استصحاب نیست. پس استصحاب اگر بخواد جاری بشه کجا جاری میشه؟ در یه جایی که اون مشکوک اولا حالت سابقه داشته باشه، چون یه جاهای شک حالت سابقه نداره، نمیدونم فتون حرامه یا حلال که حالت سابقه نداره، اینجا جای استصحاب نیست. گاهی حالت سابقه داره ولی لحاظ نمیشه، بازم جای استصحاب نیست. بعد دو تا مثال بزنیم، یه جا مشکوکی که حالت حرمت سابقه نداشته باشه، مثل همین توتون. نمیدونم توتون حرامه یا حلال، به این میگن چی؟ شک بدوی. یعنی ابتداعا من شک دارم، حالت سابقه نداره. این یک مثال. یعنی شکوک بدویه استصحاب در اونجا جاری نمیشه چون حالت سابقه نداره. مثال دوم، یه جاهای حالت سابقه داریم اما چون لحاظ نمیشه اون حالت سابقه، بازم استصحاب جاری نیست. بله،
حالت سابقه داشته باز لحاظ نشه. مانند چی؟
بعد همین میخوام بگم دیگه، صبری لا، یعنی گفتم صبری لا. عنایت بفرمایید، اون که ایشون میگه مثالشه. چهار بعد از ظهر الان نمیدونم نماز ظهر از خوندم یا نه. خب اینجا حالت سابقه داره. حالت سابقه چیه؟ اول ظهر ذمه من مشغول شد. همون موقع که ظهر شرعی شد، ذمه من مشغول شد به نماز ظهر. حالا 4-5 ساعت گذشته، شک دارم که آیا من الان نماز ظهر هستم و خوندم یا نه. حالت سابقه هست. یعنی ظهر ذمه من مشغول بود. الان نمیدونم بری ذمه شدم یا نشدم به حالت سابق، اما رعایت نمیشه کرد، لحاظ نمیشه. یعنی نمیتونم بیان بگم حالا که ظهر ذمه من مشغول بود استصحاب اشتغال میکنم، استصحاب اشتغال میکنم، میگم هنوز ذمه مشغوله، باید میگی این کارو نمیشه بکنی. چرا؟ خود اشتغال هست. استصحاب کدومه؟ ببینی حالت سابقه هست ولی لحاظ نمیشه، لغوه. اینشون چند جای رسائل آقا محکوم میکنه. یه جاشو من الان یادمه، یکی دو جا تو استصحابه، یه جاشو قبلا خوندیم آخر صفحه 31. با این کتابایی که دست منه، ایشون استصحابایی که اینجا بعضی این کارو کردن، میگن الان 4 بعد از ظهر نمیدونم نماز ظهر از خوندم یا نه، چیکار میکنن؟ با استصحاب میگن بلندشو بخون. چیکار میکنن؟ میگن اول ظهر ذمه شما مشغول بود، شما که نمیدونید مری از ذمه شد یا نه، استصحاب اشتغال میکنن، میگن بلندشو نماز بخون. ایشون میگه این لغوه، خود اشتغال زنده است. همین که من نمیدونم نماز ظهر از خوندم، باید بلندشم بخونم. ببینی حالت سابقه هست ولی لحاظ نمیشه. یعنی یک کسی که الان شک داره نماز ظهر از خونده یا نه، وظیفش قاعده اشتغاله. یعنی بعد اصالت الاشتغال جاری کنه، نه استصحاب. ولو شرط اولش موجوده، حالت سابقه داره، ولی شرط دومو نداره. شرط دوم استصحاب اینه اون حالت سابقه رو لحاظ بکنی، و لحاظ حالت سابقه درست نیست، لغوه. پس در اینجا جای جریان استصحاب نیست. این آقا چیکار کنه؟ این آقایی که شک داره نماز ظهر اصلش خونده یا نه، اصالت الاشتغال میگه بلندشو بخون. احتیاج نداره استصحاب بکنیم اشتغالی را که ظهر بوده، لغوه. پس نتیجه چی شد آقا؟ در استصحاب دو چیز میخوان، شک باشه و لحاظ بشه. حالت سابقه، حالت سابقه باشه و لحاظ باشه. من شک دارم توتون حلاله یا حرامه، حالت سابقه نداره، پس جای استصحاب نیست. در این دومی که مثال زدم حالت سابقه داره ولی لحاظ نمیشه، اینجام جای استصحاب نیست. پس استصحاب جاش کجاست؟ ما آقا دیروی آبی داشتیم به وسیله خون رنگش عوض شده. میدونید که آب ولو دریای مدیترانه باشه، ولو اقیانوس باشه، اگر در اثر مجالست با نجس رنگ و طعم و بوش عوض بشه، اون اقیانوس همش میشه نجس. خب ما دیروی یه اقیانوس نجس داشتیم، رنگ خون به خودش گرفته بود، امروز خود به خود از یه جهاتی باعث شد اون رنگش رفت. حالا شک میکنم دیروز که متغیر بود حتما نجس بود، امروز که زوال تغییر شده شک میکنم آیا نجاستش باقیه یا نه. اینجا استصحاب کن، هر دو شرط هست. یعنی الان این آبه هم حالت سابقه داره که دیرو نجس بوده، هم حالت سابقه لحاظ میشه. آیا اون نجاستی که دیروز بود حالا که زوال تغییر شده، اون نجاست دیروز هست یا نیست؟ استصحاب کن، بگو دیروز نجس بوده، امروز هم نجسه. پس معلومه جای استصحاب کجا؟ اینجا، در یه همچی جاهایی که هم حالت سابقه داشته باشه اون مشکوک، و هم حالت سابقهش ملحوظ باشه. و الا اونجایی که حالت سابقه نداره، شبهه بدویه است، اونجا جای جریان استصحاب نیست. حالا ایشون میخواد تقسیم بندی بکنه، میفرماد که یا اینکه لأن شک بنا شد اون حکمم زیادی باشه، شک یعنی اون مشکوک شما، اما ان یکون ملحوظن فیه الیقین السابق علیه. عنایت میفرمایید، یعنی یک یقینی سابق علیه بر این شک، باید یک یقین سابق بر این شک کی باشه؟ یک، و لحاظ هم بشه اون یقین سابق، یا اینکه اون مشکوک حالت سابقه یعنی یقین سابق درش ملحوظه و اما ان لا یکون، یا درش اون شک ملحوظ نیست. حالا ملحوظ نیست دو جوره، یه وقت اصلا حالت سابقه نیست مثل شبهات بدویه، یه وقت هست و ملحوظ نیست. در هر دو صورتش استصحاب جاری نیست. استصحاب کجا جاریه؟ اونجایی که یقین سابق باشه لحاظم بشه، و یه وقت اما ان لا یکون، یه وقت یقین سابق لحاظ نمیشه. حالا لحاظ نمیشه، یه وقت لم یکون سقینون سابقون علی، یه وقت یقینی نیست یعنی حالت سابقه نداره مثل شبهات بدیه. امکان یه وقت حالت سابقه داره ولی لم یلحظ. پس در استصحاب اگر جایی اون مشکوک ما یقین سابق داشت و اون یقین سابقم لحاظ میشد، مثل همون آبی که مثال زدم، اونجا جای استصحابه. شکوک بدویه جای استصحاب نیست. اونجایی که کسی شک میکنه ظهر و عصر خونده، اونجا هم جای استصحاب نیست. چرا؟ چون ولو یقین سابق داره اما چون لحاظ نمیشه استصحاب جاری نیست. ول اولو هو مورد الاستصحاب، اولی کدامه؟ اونجایی که حالت سابق لحاظ میشه مورد استصحابه، و دومین اونجایی که حالت سابق نیست. یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. از ثانی اونجایی که احتیاط ممکن نیست مجرای تخییره، اونجایی که احتیاط ممکنه اگر شک در تکلیف بود مجرای براعته. عنایت بفرمایید 4-5 دقیقه از خارج من صحبت بکنم. عنایت کنید اون روز اول رفقایی که بودن خیلی هم هستن، روز اولی که ایشون مجاری رو میخواست تقسیم بکنه، تقسیم بندی کرد این اینجا، بعد ایشون بهش اشکال کرد. کی؟ آسد حسین ترک، همشهری ایشون، آسد حسین ترک کوکمره ای. ایشون از اسادید خیلی مهم حوزه بوده، دو سه جلسه درس شرکت کرد، هیچ چفت دریاست. رفت سر درسش به شاگرداش گفت بنده فردا طلبم، من میرم درس شیخ انصاری، شما میخواین بیاین میخواین نیان. اول استاد حوزه شد شاگرد شیخ انصاری، تا نشست پای منبرشه شیخ این تقسیم بندی رو شروع کرد. این تقسیم رو که شروع کرد، ایشون شروع کرد به اشکال. طلبه نیستش که، برای خودش از علمای مهم بوده، شروع کرد به این اشکال کردن. گفته آقای شیخ این تقسیم بندی شما درست نیست، دو تا اشکال داره این تقسیم شما. بالاخره شیخ آقا هر دری زد نتونست جوابی رو بده، گفت و به عبارت نخرا. اون به عبارت نخرایی که اول رسائل شما میبینید، این به برکت آقای آستوسینه، و الا شیخ انصاری جوری دیگه این تقسیم کرد. اون تقسیم بندی رو آسد حسین ترک اشکال کرد، شیخ نتونست جواب بده. به عبارت نخرا بسیار تقسیم بندی خوبیه. اون وقت اینجا دوباره همون رو تکرار کرده، کدومو؟ همونی که دو تا اشکال داره. خب پس تویشون برگشت اونجا، میگیم دیگه عمرش کفاف نکرد به اینجا. شیخ انصاری آقا در زمان خودش رسائل چاپ شده بود، همه حوزه ها پخش شده بود. ایشون نگاه کردید خیلی غلط داره، گفت حالا که خیلی غلط داره اصلا ما این رسائل رو درس میگیم که در ذهن غلط ها هم درست بکنیم. شروع کرد از اول رسائل درس گفتن. به حجیت قول لغوی که رسید، ادرکه او هادم اللذات، مرگ اومد سراغش، دیگه نرسید اینجا رو درست بکنه. پس این تقسیم بندی که الان ما یه خودشو خوندیم غلطه، این دو تا اشتباه داره. این همون تقسیم بندی است که ایشون اونجا ابتداعا کردن، منتها به برکت آقای آستوسن از اون تقسیم بندی برگشتن و یه تقسیم خوبی کردن. انقل پچتا اینجا دوباره تکرار همون غلطاست، میگیم نرسید شیخ به اینجا. این تقسیم بندی که ایشون الان میخوایم بخونی مثل اون تقسیم بندی اولی اونجاست، دو تا ایراد داره، باید این ایرادا رو برطرف بکنی. از خارج انشالله فردا هم تقسیم بندی غلط ایشونو توضیح میدیم که دو تا اشتباه داره، هم اون تقسیم بندی که صحیحه. مال فردا انشالله.